بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 180 صفحه 20 از سامنه فیضا فرخت فنسد نهیل عرب بشه فرقم. بحث در آیاتی داشتیم که دلالت بر موعدهای نماز یومیه داشتن و بعضی از وابستگان نماز. در این آیه هشتمی که ذکر میکنیم نظرمون این میشود که این آیه ناظر به تعقیب، یعنی یکی از وابسته های نمازه. آیه اینطور معنا میکنیم وقتی از نماز فارغ شدی خودتو به تعب بینداز، دنبال راحت نرو. راحت مثلا خوابیدن یا خوردن یا حتی اشتغال به شیعی نداشتن و بیکار بودن، اینا بالاخره جز مقابل های تعبه. خوابیدن مقابل تعبه، بیکار بودن مقابل تعبه، غذا خوردن اگرچه تعبه ولی به خاطر وجود لذت مقابل تعبه حساب بیاد. علایه حالین آیه مفادشی می شود که وقتی نماز رو تمام کردی بیکاری، به خواب، به عشق و انسال زالک نکترون، باز خودت رو به زحمت بینداز، یعنی تعقیبات بکن، که تعقیبات بالاخره یه تعبی بلو مختصر داره. بنابراین عبارت آیه میگه که بعد از اینکه نماز تموم شد تعقیبات رو بخون. از آیه ما اینطوری استفاده میکنیم و این مستفاد ما صریح اخبارم هست، بنابراین میتونیم این معنا رو با اخبار هم تأیید کنیم. بعد که این مطلب رو ایشون استفاده میکنن از آیه و بیان میکنن که تعقیبات مستحبه و شروع میکنن دو تا حکم رو درباره تعقیبات بیان میکنن. یکی این که زمان تعقیبات کیه؟ آیا بلا فاصله بعد از نماز واجبه یا نه نافله نماز رو بخونیم بعدن تعقیب بگیم؟ اونجایی که نافله بعد از نماز خونده میشه، مثلا نافله مغرب یا حتی نافله عشا، آیا ما نافله رو مقدم بداریم و تعقیب، یا اینکه تعقیب رو بعد از فریضه بخونیم تا مقدم باشد و نافله؟ این مبحث رو تر میکنه که البته بحثی اختلافی، روایات هم درش اختلاف داره. دو جور گفتن، بعضی ها نافله رو مقدم کردن، بعضی ها هم تعقیبات رو مقدم کردن. این بحث اوله. بعد از اینکه تعقیبات ثابت می شود که مستحب، به این حکمش گفته میشه که زمانش که بعد از نافله است یا بعد از فریضه. مطلب دومی که گفته می شود این که شرایط انجام تعقیبات چگونه است. آیا ما می توانیم تعقیبات رو بدون وضو انجام بدیم یا همون شرطی که برای نماز داریم برای تعقیبات هم داریم؟ آیا می توانیم پشت به قبله تعقیبات انجام بدیم خوابیده و امثال ذالک؟ این هم بحثیش که گفته شده. بعضی ها معتقد شدن که در تعقیبات همون شرطی که در نماز هست شرط می شود، یعنی وضو لازمه، رو به قبله بودن لازمه، حق نزدن لازمه، همونه که در نماز داریم در تعقیب هم داریم. که البته ایشون خیلی با این قول موافقت نمی کنه، می فرماید حتما قائل منظورش این بوده که تعقیبی که فضیلت کامل داشته باشد این چنینه، ولی نه اصل تعقیب متوقف است بر وضو یا به طرق قبله بودن و امثال ذالک. اصل تعقیب متوقف بر چیزی نیست، تعقیب یه ذکرم در همه حال میشه گفت. پس منظور اینه که تعقیب با فضیلت باید شرایط نماز داشته باشه. خب اینم حکم دومه که ذکر میشه. پس توجه کردید سه تا بحث ما تا اینجا گفتیم. یکی اصل استحباب تعقیب که از آیه استفاده کردیم، یکی زمان تعقیب و یکی هم شرایطی که در حین تعقیب لازمه. بعد که این مطلب تمام میشه ایشون از آیه میخواد استفاده بکنه. میگه از آیه دو مطلب استفاده میشه. یکی این که طاعت بعد از نماز مستحبه، حالا بعد از نماز واجب بلا فاصله یا بعد از نماز واجب و ادای نافله، اون دیگه از آیه نمیشون درگیریم. اصل استحباب طاعت بعد از نماز استفاده میشه بعد از آیه. و همچنین این که فراغ یعنی بیکاری یا نوم مطلوب نیستند، اینم از آیه به دست میاد که بعد از نماز بیکاری یا خوابیدن مطلوب نیست. حتی میشه گفت اگر یه خود تعمیمش بدیم به طور مطلق بیکاری و خواب مطلوب نیست، مگر به اندازه ضرورت، که خواب بالاخره نمیشه انجام نشه، به اندازه ضرورت باید انجام بشه. بیکاری هم در وقتی که آدم خیلی خسته میشه و نمیتونه واقعا کاری انجام بده، خب به اندازه ضرورت فراغ و بیکاری رو باید داشته باشه تا یه استراحتی و تمدید قوایی برش بشه، ولی اگه بخواد اضافه بشه آیه میفهمند که نشه. از آیه پس استفاده میشود، استحباب دعا و استحباب عدم الفراغ و عدم النوم، این دو تا رو استفاده میکنه. پس مباحثی که در آیه مطرح کردیم این بود که سه تا بحث آوردیم اولا و بعد مستفاد از خود آیه رو گفتیم ثانیا. بحث اولمونی بود که تعقیبات مستحبه، بحث دوم بیان زمان تعقیبات بود، بحث سوم بیان شرایطش بود. بعد که این سه تا بحث تموم شد پرداختیم به این که از آیه چه استفاده میشه. گفتیم استحباب اطاعت بعد از نماز استفاده میشه و استحباب عدم نوم و فراغ هم استفاده میشه، چون پرسش گفته پنج سر پنج سر یعنی خودت به طرف بنداز، یعنی دنبال راحتی و دنبال بیکاری نرو، بلکه خودت به طرف بنداز. و ما تعب رو هم کردیم برای عبادت، که هر تعبی رو که آیه بعد از نماز لازم نمی کنه، این اشاره داره به همون کفی بود و روایاتی رو هم معید رو. این کل بحثی بود که ما در این آیه داریم. از سامنه صفحه سا داشتیم سطح بیست فعضا فرقت فنسب، یعنی فعضا فرقت من از سلات فنسب، یعنی خودتو به تعب بنداز، نسب یعنی تعب. و الى ربک فرقب، این الى ربک فرقب رو آخر اشاره میکنیم، من این رو یادم رفت کنم که از این الى ربک یا از تقدیم الى ربک بفه حذف به دست میاد، یعنی رغبت تو منحصراً باید به الله باشد و اطاعتت برای الله باشد، شریکی نباید در اطاعت و رغبت داشته باشی برای الله، به طریق اولا نباید رغبتت از خدا سلب شود و به دیگران متعلق شود، هم شریک نباید قائل بشی اولا، هم نباید به طریق اولا سلب رغبت از خدا و تعلق رغبت به دیگران داشته باشی، بلکه تعلق رغبتت منحصراً به خدا باشد. و اگر دیگران را هم دوست داری و رغبتی داری به خاطر اینکه عبد خداست و بالاخره رغبت به اونها هم مطلوب خداست، از اون طریق رغبت داشته باشی، مستقلاً به کسی رغبت نداشته باشی. قیل فعضا فرق تمن از صلات المکتوبه، یعنی صلات واجب و فریضه، تعقیب رو بعد از نماز واجب قرار دادن نه بعد از مطلق نماز ها. البته مگر دلیل داشته باشیم، در ماه رمضان داریم بعضی دعاها رو بعد از نوافل و فرایض هر دو بخوان، که تعقیب بعد از نوافل هم درست میشه، منتها با دلیل خاص، از این آیه نمیخوام استفاده کنم. فعضا فرقت من از صلات المکتوبه فنسب الى رب کف دعا، یعنی خودت را به تعب بینداز و در دعا به سمت واجب تعالی توجه کن و از او مسئلت کن و او رو تمجید کن. ورقب الیه فی المسئله، ورقب الیه فی المسئله شاید عطف تفسیر باشد بر انسب الی ربک فی الدعا، و بهتر از این است که عطف تفسیر نباشد، بلکه تفسیر اون آیه بعدی یعنی و الی ربک فرقب باشه، چون کل آیه داره معنا میشه. و هو مرویون، یعنی این که ما خودمون رو بعد از نماز واجب به تعب بندازیم، بله، ورقب الیه فی المسئله یعتکه، یعتکه جواب شرط مقدره، یعنی انفعلت هازا یوتکه، اگر سوال کردی و دعا کردی یادت که خدا به تو عطا میکنه، دعاتو مستجاب میکنه. و آب مردیون این که ما گفتیم که اگر از نماز فارغ شدی تقیبات بگو و اگر تقیبات گفتی و دعا کردی خدا به تو عطا میکند، مردیون ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام و صلات و ان غیره مایزن. تا اینجا قول قیل تمام شد که منظور از قائل هم، قائل این قول هم تبسی در مجموع بیان در ذیل همین آیه. خب ونسب از نسب گرفته میشه و نسب هم به معنی تعب. منظور از فنسب اینه که لا تشتغل بعد از صلات به راحه، مشغول راحت نشو. راحت چیه؟ مثل نوم و اکل، که این دوتا راحتن. اصلا نوم که مسلم راحته، اکلم اگرچه یه مقدار تعب توش هست به خصوص در مقدماتش، ولی به خاطر وجود لذت، لذتی که در اکل هست، راحت به حساب میاد. و عدم اشتغال بشه، عدم اشتغال بشه یعنی بیکاری. خود بیکاری هم باز اینو لذته، اگرچه در واقع اگر فکر کنیم عذابه و رنج بیکاری اگر به صورت کثیر در بیاد آدم رو آزار میده، اما بالاخره در یه لحظاتی بیکاری لذت. خلاصه مشغول به راحت نشو که این سه مثال رو برای راحت گفتیم. بل اشتقل بالعباده، مثل دعا بعد از صلات. که مثال برای عبادته. فیکون المراد التعقیب. خب با این تفسیری که ما برای فنسب کردیم معلوم می شود که آیه نازل به تعقیبه و می خواهد تعقیب بعد از نماز رو مستحب کند. تعقیب چیز و هو دعا و بعد از صلات. و نقل عن صادق علیه السلام تو و سلام انها دعا و فی دبر صلات. ضمیر انها رو چون مذکر نیست به ترتیب بر نمیگردونیم. به راحت هم که برگردونیم که باطله، بنابراین متعیناً باید به عبادت برگردونیم. و عبادت در عبارت هم داشتیم، ولی اشتغل بالعباده مثل دعا بعدها. این عبادت همون عبادت بعد از صلاته. عبادت بعد از صلات دعاست. امام تعیین کردن بر دعا انها، یعنی عبادت بعد از صلات همون دعای فی دبر صلاته. عبادت بعد از صلات یعنی همون ترتیب. منتها چون ضمیر مذکر نبوده ما به ترتیب برش نگردیم و گردیم به عبادت بعد از صلات. پس ترتیب یا به عبارت دیگر عبادت بعد از صلات دعای فی دبر صلاته. فتکون یعنی آیه با این تفسیری که ما کردیم و با این تایید به روایت، تکون و اشارتن الی استحباب تعقیب. آیه اشاره به این می شود. کما هو المشهور یعنی استحباب تعقیب مشهوره، بلکه والمجمع علیه هست. خود تعقیب رو دوباره معنا می کنه. و هو یعنی تعقیب اشتغال بعد از نماز واجب است. بعد از نماز مستحب تعقیب گفته نمی شود. اشتغال بعد از نماز واجب است، هم به دعا هم به درخواست از خدا. کما یدل علیه یعنی دلالت میکند بر اینکه تعقیب به این معناست. اخبار من خواست و الامر. تا اینجا ما استحباب تعقیب رو از آیه استفاده کردیم. حالا میخوام بیان کنیم زمان تعقیب رو، که تعقیب بعد از نماز واجب بلافاصله گفته میشود یا نه نافله واجب رو بخونیم بعدن نافله نماز واجب رو بخونیم بعد از تموم شدن نافله تعقیب بشیم. و یعنی بقی ایقاع ها یعنی ایقاع این عبادت که تعقیب حساب می شود، یعنی بقی ایقاع این رو بعد از فریضه قبل از اشتغال بشه، حتی قبل از نافله در صلات مغرب بزن. چرا صلات مغرب تنها رو گفت؟ خب صلات صبح که نافلش قبل خودشه، ظهر هم همینطور میمونه، فقط نافله مغرب و عشا. حالا شاید بگیم به خاطر اینکه نماز نافله مغرب بعد از نماز لزام نافله مغرب و اختصاص به ذکر داد، ولی کلمه حتی نمی سازه. حتی یعنی معلوم میشه که نوافل دیگری هم داریم که بعد از نماز خونده میشن و نافله مغرب از اونها لازم بعد از نماز بودنش لازم تره. یعنی نافله مغرب و بعد از نماز باید بخونی، نافله عشا بعد از نماز، اما نافله مغرب لازم تره. پس این نمیخواد بگه چون نافله مغرب بعد از نمازه پس میگیم حتی در نافله مغرب هم تقیبات تیجلو بخون، بلکه میخواد اشاره کنه به یه مطلب دیگری، و اون مطلب اینه که نافله مغرب گفتن وقتش کمه، وقت نافله مغرب کمه، سرخی که از بالا سر زد میشه وقت نافله مغرب تمام میشه، خیلی سریع نافله مغرب وقتش تمام میشه. لذا بعضی فکر کردن که خودمون رو مشغول تقریبات نکنیم که وقت نافله بگذاره، اول نافله رو بخونیم بعد از اینکه نماز نافله تموم شد تقریبات بگیم، اما در نافله عشا گفتن تا سوس شب وقت دارید. اینطور نیستش که نافله وقتش کم باشه، میتونید تا سوس شب تأخیر بندازیدش. پس نافله عشا رو اگر از تقریبات مؤخر شدید مشکلی پیش نمیاد، اما نافله مغرب مشکل داره. ایشون میفهمد حتی نافله مغرب هم که وقتش تنگه او رو بعد از تقریبات انجام بده و تقریبات رو مقدم کن، حتی قبل از نافله در صلات مغرب ایزن و یدل علیه الاخبار به خصوص ها. علیه یعنی بر تقدیم تعقیب بر نافله اخبار خاصی دلالت میکند، اخبار به خصوص ها، این اخبار به خصوص هم این اخبار، این اخبار خاصی دلالت میکند. بنابراین اگر در بعضی روایات آمده است که نافله رو جلو بنداز، منظور اینه که جلوتر از کارهای دیگر غیر از تعقیبات، نه جلوتر از تعقیبات. تعقیب رو حتما جلوتر از نافله انجام بده. بله، کارهای دیگر رو میخوای انجام بدی تأخیر بنداز، اول نافله رو بخون بعد برو سراغ کارهای دیگه. فما برده من فعلها، زمین فعلها رو به نافله مغرب برمیگردونی یا به کلن به نافله. فما برده من فعل نافله قبل از کلام و قبل از و ما برده در تعجیل نافله، مراد غیر از تعقیبه، یعنی کلامهای غیر از تعقیب رو از نافله تأخیر بنداز، نه خود تعقیب رو. در نافله نسبت به کلامهای دیگر تعجیل کن، نه نسبت به تعقیب. کما صد رهبه روایت فرفقی، روایت به این که مراد غیر از تعقیبه تصریح کرده. روایت در مورد نافله مغرب و تعقیب از کده مختلفه. در بعضی روایات داریم که امام بعد از سبعه تعقیب گفتن، بعد از سبعه تعقیب گفتن و از ایشون سوال شد که پدران شما بعد از ثلاثه تعقیب میگفتن، شما چرا بعد از سبعه تعقیب گفتید؟ که خب امام جواب دادن این بعد از سبعه و ثلاثه رو میخوام معنا کنم. اگر تعقیب بعد از نماز مغرب و قبل از نافله باشن، این بعد از ثلاثه است، سه رکعت نماز مغربه بعدش ما تعقیب میخونیم، میشه بعد از ثلاثه. اما اگر بعد از نافله مغرب باشد، چون نافله مغرب چهار رکعته، با خود مغرب که سه رکعت جمعشون میشه هفت، وقت در این صورت ثبت میکنه که تعقیب بعد از سبعه است. منظور از بعد از سبعه بعد از عشا نیست، چون درسته عشا چهار رکعته با مغرب زمینش کرد میشه هفت رکعت، منظور اون نیست، تعقیبات مغربه که دیگه بعد از عشا کسی نمیگه. البته این تعقیب در روایتی که من دارم نظمشو میگم سجده شکر آمده، نه تعقیب، ولی خب سجده شکر ما توز تعقیبات حساب میکنیم. علی حال منظور این نیستش که، منظور از بعد از سبعه بعد از مغرب و نوافل مغربه که میشه سبعه، بعد از سلاس هم بعد از خود مغربه. این که حالا گفتیم در بعضی روایات داره که بعد از ثلاثه، در بعضی روایات داره بعد از سبعه، نشون میده که اختلافی است که تقریبات بعد از مغرب گفته شود و قبل از نافره، یا بعد از مغرب و بعد از نافره. این تقریبات این مسئله اختلافی است. ایشون الان فرمودن که حتی قبل از نافره مغرب تقریبت رو بگو، حتی قبل از نافله مغرب. پس ایشون طرفدار اینن که بعد از ثلاثه گفته شود. بعد از سبعه رو میفهمن جایزه، ولی بعد از ثلاثه استحباب داره. به قول ایشون ینبغی داره، ینبغی ایقاها بعد الفریضه قبل از اشتغال بشه. این مطلب اول بود که تموم شد. بعد از این که ما ثابت کردیم که تعقیب مستحبه، مطلب اول رو دربارش گفتیم که وقتش کیه. حالا مطلب دوم میخوام بگیم به چه هیئتی تعقیب گفته شود، با چه شرایطی تعقیب گفته شود. میفهمد و یم بقی ایزن ان یکون این تعقیب علا هیئت صلات، رو به قبله باشیم، با وضو باشیم، حرف نزنیم. کما یوش رو به الایه فن فیضا فرخت فنسب، این نصب رو یعنی تعقیب رو با صلات تقریبا یکی کرده. اضافه رخت فنسب، این فای فنسب نشون میده که یعنی فقط تأخیر تعقیب از نماز باشد، نه بقیه چیزها. یعنی همون حالت نماز رو داشته باش، فقط تأخیر، یعنی تعقیب بعد از نماز باشه. همین فا این رو میفهمانه. پس از ظاهر دقیق آیه این برداشت میشود که تعقیب باید در حالی گفته شود که صلات در اون حال خونده میشود. فا دلالت می کند بعد از صلات، اما حالا بعد از صلات فریضه از می کنم روایات در این مسئله مختلفن. آیه که اختلاف توش نیست، آیه با فای تفریعیه یا با فای عاطفه‌ای که دلالت بر تأخیر بلا مهلت می کند، شاید بشه ازش استفاده کنیم که تعقیبات رو مقدم کنیم بر نافله. و لذا ایشون هم گفت و ینبغی، با اینکه روایات مختلفه احتمال داده میشه که از آیه قرآن استفاده کرده تأخیر تعقیب از نماز واجب رو، نه از نماز نافله رو. مگه کسی اضافه رخته رو به معنی اضافه رخته من از صلات الواجبته و نافله بگیره که نگرفتن. یادتون هست ما گفتیم صلات مکتوبه مراده، البته توسی گفته صلات مکتوبه مراده. نه آیه قبلش نه، نداره. بله آیه قبلش صلات واجب نداره. شاید به خاطر امر ببین علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. بعد فیضا فراخت فنسا از و رفعنا لک ذکرک، صلات واجب دست نمیاد. اما خب صلات استفاده کردن، فیضا فرخته یعنی فیضا فرخته من صلات مکتوب. علی
از روایت
شاید و یم بقی ایزن ان یکون علاهیت صلات کما یشرو هلایه و یدل علیه الاخبار هم، اما یه دلالت دارد بر اینکه بعد از نماز باشد و قهرن به هیئت نماز، هم یدان رو علیه الاخبار که همون توی روح قبل نشستی. اصلا بعضی از ادیه رو که میگه در حالی که روح قبل هستی این دعا رو میخونه که شرط هم میکنه. اونهایی که شرط نشرده ما داریم بحث میکنیم، میگیم در اونها هم شرایط نماز سزاوار است رعایت شد. و قاله هو بعض الاصحاب، یعنی این کس سزاوار است بر هیئت صلات باشیم، اینو بعض اصحاب هم گفته حتی بالغ الشهید در ذکرها و این چنین گفته انه یزر رو به تعقیب جمیع و ما یزر رو به صلات. ایشون تمام شرایط نماز رو در تعقیب هم شرط کرده و گفته هر چی که به نماز ضرر میرسونه به تعقیب هم ضرر میرسونه، بی وضو بودن، رو به قبله نبودن، سخن گفتن و همسال داره. مرحوم محقق میفهمد و ظاهر ان المراد، یعنی مراد شهید در ذکر این است که مبالغه کند و بیان کند که فضیلت تعقیبی که خالی از شرایط صلات است ناقصه، نقص فضیلت رو میخواد بیان کنه، نه اینکه واقعا قوام تعقیب به شرایطی باشد که در صلات معتبره، به طوری که اگر اون شرایط نباشد تعقیب اصلا از بین بره، اینطور نیست. میخواد بیان کنه که تعقیب نقص پیدا میکنه نه اینکه از بین میره، و الا فدعا که تعقیب هم از سنخ دعاست مستحبون علا کل حیاته، خواهد با وضو باشه بی وضو، خواهد رو به قبله باشه یا با یا پشت به قبله. بعد یه مطلبی رو میگن که اگر شخص بعد از نماز طهارتش رو حفظ کرد، تا وقتی که طهارت دارد تعقیب گوینده به حساب میاد ولو مشغول تعقیب هم نباشد، و این نشون میده که طهارت در تعقیب چقدر مطلوبه. وقتی خود طهارت تنها باشه تعقیب به حساب میاد، خب اگر طهارت همراه تعقیب باشه مطلوبیتش و یا قوت تعقیبش بیشتر خواهد بود، یعنی تعقیب قوی تر خواهد بود. و ورد فی الحدیث بعد از سؤال تعقیب بعد از قیام، انهو قیام یعنی قیام من الصلاه، نماز خوند و تعقیبات رو گفت و بلند شده رفت، سؤال میکند که بعد از قیام یعنی بعد از اینکه بلند شد رفت و دیگه تعقیبش رو ترک کرد چه وضعی دارد؟ جواب این است که انهو معقبون، معقب یعنی تعقیب گوینده است، آورنده تعقیب است، مادام متظاهرن، مادامی که وضوش باقی است داره تعقیب میشه. خب تعقیب اگر طول بکشه از استحباب بیرون نمیاد، آدم مثلا نماز ظهر رو میخونه تا وقتی فضیلت عصر بیاد تعقیب میشه، یا بعد از عصر هم تعقیب میگه تا مغرب، هیچکی نمیگه اشکالی داره، حتی استحبابش هم کم نمیشه. بنابراین ادامه تعقیب مستحب است. ادامه وضو با این روایتی که الان اشاره کردیم به منزله اقامه تعقیبه، پس او هم مستحب میشه. از اینجا نتیجه میگیریم که دائما با طهارت بودن مستحب. توجه کنید چطوری نتیجه گرفتیم؟ تعقیب رو گفتیم مستحبه، ادامه تعقیب هم مستحب، ادامه وضوء ادامه تعقیب به حساب آمد پس اون میشه مستحب، پس ادامه وضوء یعنی دائم الوضوء بودن مستحب. و یمکن استفاده استحباب دوام علی طهاره از این روایت، از این روایت میتونیم استفاده کنیم که دوام بر طهاره مستحب، همونطور که دوام بر تعقیب مستحب. خب بعد از این که تموم شد، این دو تا مطلب یا سه تا مطلب تموم شد، مطلب اول این بود که تعقیب مستحبه، دوم که زمانش چه زمانی، سومی که شرایطی که باید در تعقیب رعایت کنیم چیست. بعد از این که این سه مطلب تموم شد دوباره برمیگردیم به آیه قرآن ببینیم از آیه چه استفاده میکنیم. سه تا استفاده از آیه داریم، یکی این که طاعت بعد از صلات مستحبه، یکی این که خوب نیست آدم بعد از نماز بیکار باشه یا بخوابه، سوم این که با تقدیم الارت بشر بر فرقب معلوم می شود که رغبت ما باید همیشه به سمت خدا باشد نه به سمت موجود دیگر. این سه تا مطلب رو حالا می خوام باز دوباره از آیه استفاده کنم. و بالجمله از ظاهر انه یفهم من الآیه این سه مطلب، استحباب و طاعت بعد از صلات دو خط بعد، و عدم الفراغه و نوم بعدم چاپن خط بعد، و ایزن فیها اشارتون الا انت طلب و رغبه الالله فقط. این ست مطلب رو میخوام الان استفاده کنیم از آیه. یکی استحباب طاعت است بعد از صلات، به خصوص اگر اون طاعت دعا باشد، فا اینهو ورده در روایت حس و نظیم، حس یعنی برانگیختن یعنی ترغیب، و ترغیب اون کسی و جواب ثواب جزیل فی تعقیب. روایت داریم که تعقیب دارای ثواب عظیمی است و ما را هم همون روایات ترغیب کردند در انجام این تعقیب. و هو مذکور مع ما ورد فی محله. هو یعنی این استحباب، یا این علل خصوص، یا این حس عظیم مذکور است مع ما ورد، یعنی با روایاتی که وارد شده و مشتمل بر استحباب، یا این که خصوصا تعقیب باید دعا باشد، یا این حس عظیم را بیان می کند. این حس با ما ورد، یعنی روایتی که مبین این تحریکه، فی محله در محلش ذکر شده. بهترینی که خبره به همون حس عظیم برگرده، استحباب ما از آیه استفاده کرد. این که حالا طاعت اگر دعا باشد علل خصوص مستحبه، اینم از جای دیگه استفاده کردیم. استحباب طاعت از خود آیه استفاده کردیم. بنابراین هوبه رو برگردونیم به حس اشکال نداره، عرض کردن به حس هم برگردونیم اشکال نداره. معما ورد یعنی روایاتی که در این زمینه وارد شدن با این استحباب و امثال اینها رو در محلش میتونید، در محلش ذکر شدن، شما میتونید در اون محل جستجو کنید یا بیاید. بله کجا گفتن وارد شده؟ و هو مذکور مع ما ورد. ما ورد این روایتی که اینها درش ذکر شده. هو یعنی مثلا این ترغیب ذکر شده با روایتی که مشتمل بر ترغیبه در محلش، یعنی در کتاب فقه. در کتاب فقهی اولا برای ما بیان کردن که ترغیب شدید در تعقیب، بعدم دلیل ترغیب رو که روایت آورده. هم خود ترغیب در کتب فقهی ذکر شده، هم روایتی که دلیل ترغیبه تو کتب فقهی آمده. پس هوه یعنی این ترغیب با ما ورد، یعنی با روایتی که مشتمل بر ترغیب است، هر دو ذکر شدن در محلشون، یعنی در کتب فقهیه، کتب حدیثیه. پس لبو اینها رو در اونجا طلب کن. یعنی من دیگه نمیخوام بحثی بیش از این ادامه بدم، به جای خودش که فقهی یا حدیث مراجعه کن. و عدم الفراق یا عدم الفراق، عطف میگیریمش یا برای استحباب طاعت که دیگه استحباب سرش داخل نشه، یا عطف میگیریم بر طاعت که استحباب سرش داخل بشه. بالاخره مفهوم از آیه است، از آیه فهمیده میشود عدم فراق یا نوم. البته عدم فراق یا نوم بعد از صلات عرض کردم مطلقا هم میتونید بگید، منتها به شرطی که بخواد از ضرورت اضافه بشه، اضافه بر مقدار ضرورت باشه، مطلقا مکروه و ناپسنده. اما بعد از صلات، بعد از صلات دیگه نمیگیم به اندازه ضرورت یا غیر ضرورت، به طور مطلق میگیم پسندیده نیست. الان میشون منظورش فراغ یعنی بیکاری بعد از نماز یا نوم بعد از نمازه، نه مطلق بیکاری و مطلق نماز. و آخه نه که فنسب گفته امر کرده، امر بعد از فراغ دیگه، این هم رو دیگه در عقل میتونید حملش کنید برای استحباب، چون میدونیم هم رو بر وجود نمیشه حملش میکنید برای استحباب. همینه دیگه، وقتی ما مشغول طاعت شدیم ذهنش علم فراغ هست، ذهنش علم نوم هست، پس اونم داره فهمیده میشه. یعنی آیهی که مستحب میکند یا روایتی که مستحب میکند تعقیب را، قهران مستحب میکند عدم الفراغ را، قهران مستحب میکند عدم نوم را، همینا را مستحب میکند. حالا شما تا دلتون میخواد ارتش نگیرید بر طاعتی استحباب استش داخل میشه از کنم امنت ارتش رو بر استحباب حتی بر استحباب هم بگیرید شدنیه، اشکالی نداره، حتی بر طاعت هم بگیرید شدنیه، حالا شاید حتی بر استحباب بگیرید به قول شما بهتر باشه. بله استحباب اصطلاحی همونطور که میفرمایید مربوط به طاعته، ولی استحباب من این لغوی یعنی مورد پسند بودن، اون رو در اینجا میتونید تعلق بگید به عدم فراغ، بگید عدم فراغ مستحب است، نه یعنی طاعت است چون طاعت است مستحب است، بلکه مستحب است یعنی پس امر پسندیده است، که استحباب در اینجا من این لغوی است. اگر اینطوری گرفتید عدم فراغ میتونه مستحب باشه، ولی اگر استحباب اصطلاحی باشه، استحباب اصطلاحی بر طاعت گفته میشه. حالا البته باید اینم بحث کرد که استحباب اصطلاحی فقط بر طاعت گفته میشه یا بر اضافه بر طاعت هم استحباب میگه. مثلا این که میگه که اگر فلان چیز رو مثلا فلان خوراک رو در سحر بخوری یا در افطار بخوری مستحبه، خب طاعته، البته میشه رنگ طاعت هم بگذرد، ولی ظاهرش اینه که طاعت نیست، پس استحباب در غیر طاعت هم میشه بکار بود، شاید هم اونجایی که در غیر طاعت بکار میبریم استحباب لغوی باشه، استحباب رایج و اصطلاحی نباشه. به عدم الفراغ عبه نو فهنهما یزران به دین و دنیا کما برز فرقایت الکسیره. این تحلیل ایشون نشون میده که عدم الفراغ عمه نوم فقط بعد از نماز مطلوب نیست، مطلقا مطلوبه، مگه به اندازه ضرورت، و درست هم همینه که مطلقا مطلوبه، لذا گفت میفرمد که فعنه هم یعنی فراغ که بیکاریست و نوم که خوابه، دین و دنیا انسان ضرر وارد میکنه، از حد ضرورت بگذاره ضرر وارد میکنه، کما برد فرقایت الکسیره. این خصوصا دیگه مربوط به کما برد فرقایت الکسیره نیست، مربوط به قبل عدم الفراغ به نوم، خصوصا نوم بعد از قنات، نوم بعد از هر نمازی ناپسنده، به خصوص نوم بعد از قنات، قنات این نماز صبح، الا ان تطلع الشمس، تا وقتی شمس طلوع کنه مشروعه، فانه مذموم جدا که گفته شده بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب نخواهید، بعد که آفتاب طلوع شد بخوابید، اب نداره بخوابید، نه که بخوابید، اب نداره بخوابید. همچنین بعد از نماز شب گفتن بین نماز شب و صبح نخوابید و الا کنه اون نماز شب نخوابید، تا این حد خوابه بعد از نماز شب بزرگه، و کذا بعد صلات لیل فینهو برد انهو لم یمده صاحب این خواب به صلات لیلی که صلاها، مدهش نمی کنن که تو نماز شب خوندی، این نماز شبش تقریبا کلا نمازه، الا اگه نماز بود که مده می شود، وقتی مدهش نمی کنن یعنی کنده و حساب نمی کنن نمازشو، لذا مدهش نمی کنن. پس این طور خواب بعد از نماز شب مزرزه، همچنین خواب بعد نماز صبح، و کز آورد زم و کسل و زجر، همچنین وارد شده که کسالت و زجر، که همین معنی کسالت در اینجا دلتنگی که عامل کسالت میشه، اینها را هم گفتن که مضمونه و کسالت نشون ندید در مستر کارهاتون، همونطور که فراغ و نوم مضمومه، کسالت هم مضمومه. این کذاورد ازم عطف است و حالا فاینهو مضموم جدن، عطف بر اینی که فراغ یعنی بیکاری یا خواب مضمومه، کذاورد ازم کسل و زجر که اینا مضمومه، فیم بقیل اشتناب انها، انها رو به زجر و کسل میگردونیم، یا مطلقا فراغ و نوم و کسالت و زجر همه با هم، که زمین انها هم چون معنی سامده به همه راجب بشه بهتری. الله الموفق، اوست که توفیق میدهد و ما رو من میکند از زجر و کسالت و فراغ و نوم و اینها. و ایزن مطلب سومی که میخوام از آیه استفاده کنیم و اون مطلب از تقدین الی ربک بر فرقب استفاده می شود، که تقدیم محق و تأخیر یفید الحصر، در اینجا این تقدیم مفید حصره، یعنی فقط رغبتت رو به خداوند تعلق بده، به کسی دیگه میل و تمایلی نشون نده، مگر اینکه تمایل نشون دادن از باب امتثال امر اله باشه، مثل صله رحم تمایل نشون دادن به دیگری است. منتها چون خدا فرموده ما مگه قصد غربت کنیم، در واقع این میل الی الله، رغبت الی الله، نه رغبت الی الناس. و ایزن فیها، فیها به ضمیرش برمیگرده به آیه. فیها در این آیه اشاره است به این که طلب و رغبت الی الله تنها باشد. این الی الله متعلق رغبت نیست، خبر این است. ان طلب و رغبت این شد اسم، الی الله فقط شد خبر. لاغیر طلب و رغبت تو باید به خدا تنها باشد، نه به غیر خدا. کسی دیگر را غیر خدا جستجو نکن و رغبتت رو به او تعلق نده. این از کجا استفاده میشه که گفتید در آیه اشاره به این است که طلب و رغبت منحصراً باید به سمت خدا باشه؟ این از کجا استفاده میکنید؟ یه همه هج سقدم از سلاته لفادت هست، سلات بگید هج سقدم از سلاته لفادت هست. البته اگر بگیم هج سقدم الاربک لفادت هست، خب خیلی راحته. اما اگر سلات رو بگیم اینطور دارد و ازا فرخت فنسد و الاربک فرقب. این الاربک، الاربک یعنی نماز، یعنی دعا، یعنی طلب. خود الاربک نمی فهمونه. الاربک یعنی میل الالله. میل الالله یکی از مصادیقش صلاته، یکی از مصادیقش دعاست، به هم حاکزه. پس صلات رو مقدم داشت، یعنی الاربکی که مصداق صلات رو مقدم داشت. حیث و قدم از صلات رو لفاظت الهست، خب مقدم که صلات رو. این تقدیمم چون تقدیم محقق و تأخیره افاده حس میکنه، بنابراین از آیه استفاده میشود که طلب برقبت فقط باید الالله باشه، نه غیر الله. ولی و قاله، قاله اتو برقدم است، صلات رو مقدم کرد و فرمود الی ربک فرقب. حس رو معنا میکنه ای لا غیرهی و هو ظاهر، الی ربک فرقب، لا غیرهی یعنی لا الی غیرهی. بعد میفرمد و هو ظاهر، این که هست از این آیه استفاده میشه و ظاهره، چون تقدیم محق و تأخیر داریم و این تقدیم چنانچه در جاش گفتم مفیده هست هست. پس ظاهر است که این هست از آیه استفاده میشه. اینم بحث مختصری بود درباره این آیه. آیه بعدی شما جرس.